بسم الله الرحمن الرحيم. نظریه اول در حقیقت حسن قب، نظریه اشاعره یا نظریه تبعیت حسن قب از دین و جعل و اعتبار شارع بود که بررسی اجمالی و در مواردی هم تفصیلی انجام شد. نظریه دوم، نظریه تبعیت حسن قب از عرف و بنای عقلاس. در اینجا مقدمتا عرض کردیم که کلمات قضایای مشهوره‌ای که گفته میشه دو اصطلاح داره، اصطلاح عام و اصطلاح خاص، و در اینجا طبعا اگر میگوییم حسن قب از قضایای مشهورات هست، مقصودمون مشهورات به معنای خاصه تا نظریه مقابل سایر نظریات بشه. این نکته مقدماتی بود که عرض شد و تکمیل میکنیم اون را با این بیان که کسانی که گفتن حسن و قبح عدل و ظلم و حسن و قبح به طور کلی از قضایای مشهوره است، دو تفسیر در کلماتشون هست. تفسیر اول این است که هنگامی که گفتن حسن عدل و قبح ظلم از مشهورات است، معناشون مشهورات بنای عامه. در باره بو علی سینا این احتمال داده شده که مواردی که گفته است قضایای حسن قبح مشهورات است، مرادش مشهورات بالمعنی العام است. اگر کسی از اینها تعبیر مشهورات بالمعنی العام بکنه، نمیشه به او نسبت داد که حسن قبح واقعی را قبول نداره و فقط واقعیتش را جعل و اعتبار و عقلا میدانه. چرا؟ برای اینکه میگه مشهورات بالمعنی العام است و ممکنه بگه این مشهور هست، از اون دست، این مشهور از اون دسته است که واقعیت داره و در این حال یه اشتهار عقلایی هم داره، مثل الکل اعظم من الجوز. الکل اعظم من الجوز یک قضیه بدیهی جزء اولیات و بدیهیاتی است که مردم همه برش وفاق دارن، برخلاف بعضی از قضایای عقلی یا حتی بدیهیات که اونجور اشتهاری نداره در بین عرف عام. اگر کسی مشهور را به معنای عام اطلاق کرده است در نظریه خودش نسبت به حسن و خوب، نمیشود به اون نسبت داد این نظریه دوما، چون تاب حمله بر اون قسم دیگر هم داره، یعنی قسمی که واقعیت داره و در این حال اشتهار هم داره. البته بعضی تصریح دارند که واقعی برای این قضایای حسن و قبح نیست جز اشتهار. اونهایی که به این تصریح دارند دیگه معتقدان به همین نظریه دومه. اما اگر کسی تعبیر بکنه که این از مشهورات هست، تا به این داره که بگیم مقصودش مشهورات بالمعنی العام است و اون حسن و قبح واقعی عقلی را نفی نمی‌کنه. این نظریه دوم در واقع حسن و قبح را به جای اینکه تابعی از جعل و اعتبار مولا بداند، تابعی از جعل و اعتبار عقلا می‌داند. با نظریه اول یک اشتراک جدی دارند و اون اینه که حسن و قبح را امر اعتباری می‌داند، قراردادی تلقی می‌کند. نظریه اول و اشعری قرارداد مولا را منشأ حسن و قبح می‌دانست، نظریه دوم قرارداد عقلایی را منشأ حسن و قبح می‌دانه. اینم نظریه دومه که مشابهتی با اون داره و مفارقتی به بیانی که عرض شد. ما در بررسی این نظریه باید به این چند مطلب اشاره بکنیم و حالا بیشتر هم فرمایش روش بحث و سلوکمون مطابق با اون چیزیست که حضرت آقای حائری در این کتاب تزکیت و نفس انجام دادن. عرض شود که در مقام استدلال بر این قول و نظریه چیزهای قوی متقنی خیلی در دسترس نیست. عمده این نظریه مبتنی است بر یک تلقی و تلقی و نوعی مثلا شهودی که ادعا میشه. گفته میشه که ما بسیاری از حسن و قوه ها را میبینیم که آمده روی موضوعاتی و خیلی بعیده، یا مواردی آدم مطمئنه که یک واقعیتی در کار نیست، بیشتر یک امر اجتماعیه که به تطابق آرا و توافق عقلا بوده که یه چیزی رو حسن کرده، یه چیزی رو قبیح کرده. اون جمله‌ای که در کلام اشاعره بود که تفاوت عرف‌ها در حکم به حسن و قبح و اینکه یک موضوع در جایی و عرفی محکوم به حسن میشه در جایی محکوم به قبح میشه، اینا نشان دهنده اینه که واقعیتی نداره. حالا یه چیزی شبیه اون در اینجا گفته میشه که بسیاری از مواردی که چیزی حسن یا قبیح شمار میاد، اگر فرض بگیریم عقلایی در کار نباشن، جامعه‌ای نباشه، اذهان عقلایی و عرفی در کار نباشه، واقعیتی براش نیست. و جاهایی هم که ببینیم اختلاف داره، این نشون میده که باز واقعیتی نیست. خود آقای حائری در جایی مثال میزنن به این بحث پوشش و عدم پوشش زنها، میگن در یه عرفی این پوشش ملاک و نماد حیا و حجاب و پاکیه، در عرف دیگه نماد در قید و بند بودن و عدم آزادی و استقلاله. اینقدر تفاوت داره، خب کدامش خوبه؟ این خوبی های متفاوته، برای این خوبه، برای اون خوبه. اون خوبی های مطلق اونیست که عمده عقلا بر آن توافق دارن، واقعیتی در پس پرده حسن و قبح جز همون مباحث توافق آرای عقلا نیست. بنابراین این مبنا و استدلال این نظریه همون نوعی شهود و درک عقلایی از مسئله است، با تأکید بر این که همین اموری که حسن و قبح را ما براش قائلیم، اگر فرض بگیریم جامعه ای نبود، بعیده که اونجا حسن و قبحی باشه، توافقی هم نباشه، بعید اونجا حسن و قبح باشه. این حسن و قبح تابعه اینه که عقلا به ما هم عقلا و عرف بر چیزی وحدت نظری پیدا بکنن. البته اون مواردی که مشهورات خاصه است، اون رو مثلا شاید ما حسن و قبح به این معنا ندانیم، با این توضیح که در منطق هم آمده که مشهورات طیف داره، بعضی از چیزها مشهورات اند همه یا اکثریت غالب عقلا و عرفه، اما بعضی از مشهورات هم داریم که میاد درجات پایین تر، همجور میاد تا اونجایی که مشهور انده یه قوم خاصی در یه گوشه ای. قاعدتا اونی که این نظریه میگوید در واقعیت حسن و قبح، میگه اون مشهوراتی است که عمده عقلا بر آن وحدت نظر دارند، اون را به عنوان مبنای حسن و قبح حسن و قبح به شمار میاره، و الا اون مشهورات محدودتر میشه حسن و قبح های محدودتر. اون حسن و قبحی که ما در اینجا راجع به اون سخن میگیم همون مشهورات گسترده است، واقعیتش هم غیر از این تطابق آرا نیست. در مقام بررسی حضرت حائری چند احتمال در تفسیر این نظریه دادن که ما حالا طبق اون میریم جلو، اونتا نظرات خاصی هر جا داریم عرض میکنیم. ایشون تعبیرشونه و مقیاسیت و ذالک تکونو به احد وجوه الاربعه، یکی از چهار تفسیر برای این نظریه قابل تصویره. اولین تفسیری که برای این نظریه می شود ارائه کرد اینه، حالا من تعبیر متن عربی ایشون را می خونم: دعوا حکم العقل به وجوب اتباع العقلا فیما تطابق علیه من حسن او قبح، به معنا ولایت العقلا علینا، فما هو الحسن و ذاتن هو اتباع العقلا و ما هو القبیح و ذاتن هو مخالفتون. این یک تفسیره که حالا باید بحث کنیم حسابی راجبش. ایشون خیلی سریع با یک سطر ازش عبور کردن. اولین تفسیر این است که حسن و قبحی که ما اون را از مشهورات به شمار می آوریم و واقعیت اون تطابق عرف و عقلا می دانیم، اینجور تعبیر شود که مراد این است که باید از عقلا اتباع کرد. فی ما تطابق علی، خوبی و بدی اون به خاطر این است که اتباع عقلا واجب است، آدم با تابعی از اون احکامی باشد که همه یا عمده عقلا بر اون وفاق دارن. تکروی توی جامعه امر درستی نیست، همراه جمع باید شد و از جماعت و حکم اغلا نباید جدا شد. حسن و قب از اینجا ناشی میشه که از اغلا نباید جدا شد. این یک تفسیره. پس خوبی و بدی تابع تطابق آراء اغلا شد. چرا؟ به خاطر وجوب اتباع اغلا فی ما تطابق علیه. این یک تفسیره که ایشون اینجا آوردن.
این سیستم اقتصادی جهانی ربا رو پذیرفته، حالا اینجا ما بایست
خب بله دیگه، اینا میگه که میگه اگه تطابق اغلا باشه اینه. حالا اونا جزئیات مسئله است که اگر تطابق اغلا در یک اصل شد ولی کل اثر نبوده اون چی؟ حالا اینا رو میگیم، اینا رو اشاره میکنیم. این تفسیر اولی است که از آقای حائری از این نظریه ارائه فرمودند. نقدهایی به این تفسیر وارده. نقد اول اون است که خودشون ذکر کردن با اون اینه، همین یک سطر هم دارن: ولکن الواقع عننا لا نجد فی عقولنا و وجداننا دلالتا علی ولایت العقلا علینا. این نظریه میگه تطابق آرا ملاک حسن و قبح هست به خاطر این که حکمی ما داریم که تبعیت از عقلا بکنید. پس پای قصه شد همون حکم به وجوب اتباع عقلا. خب این حکم وجوب اتباع عقلا اصلا وجود داره؟ چون میگن نه، وجدان ما اینا چی نمیکنه. و این حرف نقد اولیست. فی الجمله هم درسته، وجوب اتباع از دیگران این وجهی نداره مگر این که آدم بفهم حرف درستی دارن، یک ریشه ای داره، ولی صرف همراهی با جماعت این حکم واضحی باشه که ما در وجدانمون حس بکنیم این نیست. دلیلش اونه که خیلی وقتها در یه زمانی جمع کثیری یا جماعه همه مردم یه چیزی میگن ولی واقعیتی درش نیست. به عبارت دیگر معصوم بودن اکثریت یا قاطبه مردم اگر برای کسی احراز بشه این حکم وجوب اتباع میاد، ولی دونه او خرط القطاد. بله اتفاق اکثریت یا همه برای یک مطلبی یه اطمینانی میاره، ضریب اطمینان رو بالا میبره، ولی اسمتی ایجاد نمی کنه.
اشکال لفظی هم میتونیم شما بکنیم، بگیم که اگر اتباع العقلا هستن
هم. بله حالا این اشکال دوم همینه دیگه. بله این اتفاق اون اشکال اصلی اونه، من تعجب میکنم چرا اونو نگفته ایشون. اشکال اول اینیست که ایشون فرمودن که این ما در خودمون احساس وجوب اتباع عقلایی نداریم. بله ذریب اعتماد میبره بالا و امثال اینا، ولی یک خب چیز واضحی باشه که قطعی به شما بیاد، وجدان ما اون رو حس بکنه که اکثریت یا همه اگر مطلبی گفتن دیگه اون باید ازش اتباع کرد. نه اینجور چیزی نیست. اما نقد دوم مهمتر اینه و تعجب میکنم چرا ایشون نفرمودن، ظاهرا ذهن شما هم آمده باشه، اینه که وجوب اتباع عقلا از کجا آوردی؟ اصلا ما میگیم که حکم وجوب اتباع عقلا هست، حکم وجوب اتباع عقلا هست. پایه این نظریه در این تفسیر اول این حکم وجوب اتباع عقلاست. میگید باید تطابق آرا چرا خوبه؟ خوبی چرا همون تطابق آرای عقلاست؟ برای اینکه یه حکمی داریم به وجوب اتباع عقلا. فرضاً بگیریم این حکم داریم، سوال اینه که این حکم خودش چیه؟ این وجوب از کجا آمده؟ اگر بگید این وجوب، این اشکال دومه که این وجوب اتباع حاکم اون کیست؟ اگر بگید حکم وجوب اتباع از عقلاست، این خب دوره دیگه، میخوایم بگیم که وجوب حسن و قبح واقعیتش تطابق آرائه. میگیم چرا میگید این تطابق باید از این چیزی که تطابق آرا هست اتباع کرد و اون را پذیرفت؟ شما میگید به خاطر این که حکمی داریم که باید اتباع عقلا، میگن عقلا میگن اتباعی از عقلا بکنی. این همون میشه دوره تو اتیوس دیگه، خدا میگه از من اطاعت بکنی. اینجا عقلا میگن وجوب اتباع عقلا داره. پس اگر منشأ حکم به وجوب اتباع عقلا عقلا باشن، این دوره مثل این که در وجوب اطاعت شرعی دور بود. اگر بگویید منشأ این وجوب اتباع عقلا شارع هست، این برمیگرده به نظریه اشعری که میگه وجوب اتباع هیچ مبدعی نداره جز این که شارع گفته، حالا بر فرضی که گفته باشه. این احتمال دوم هم خب اشکالش یکی اینه که عرض شود که اینجور حکمی از شارع ما نداریم، داشته باشیم هم این دیگه این نظریه مستقل نیست، این برگشت به همون نظریه اشعری. احتمال دوم. احتمال سوم که بگیم نه، وجوب اتباع عقلا یه حکمی است که خود عقل مستقلا اون را درک میکنه بدون اینکه نیاز به تطابق آرا داشته باشه، نیاز به شارع داشته باشه. این احتمال هم اگر باشه که دیگه این نظریه باز این نظریه نیست، این شد نظریه واقعیت حسن قبح، اینکه عقل یک واقعیتی را حس میکنه غیر از تطابق آرا، بدون اینکه عقلا تطابقی بر این حکم داشته باشن ما این حکم را میفهمیم. پس دو اشکال به این نظریه و این تفسیر از نظریه وارده. یکی اینکه این شما وقتی که این نظریه را به وجوب اتباع عقلا بند کردید، این وجوب اتباع عقلا باید در ذهن ما قطعیت داشته باشه، ما نمیفهمیم. این اشکال صغرویه به مسئله است که این وجوب اتباع را ما نمیفهمیم. اشکال دومی که در کلام ایشون نبوده اشکال کبروی است که این وجوب اتباع از کجا آمد؟ از خود عقلا آمد دور، از شارع آمد برمیگرده به نظریه اشعریه. سه اینکه از عقل مستقل آمده به عنوان واقعیت منهای و جدایی از اینکه عقلا تطابق بکنن، جدایی از اینکه شارع بگه. این اگر باشه میشه همون نظریه عدلیه واقعیت حسن قبح.
حالا این حکومت رو ما با هر مبنی اگر بپذیریم این فتاعت و عدم رفت محتمی و حکومت رو نفتمان درباره حکومت واقعی و خارجی صحبت کنیم فعلا کاری به اطاعت و عدم رفت نداریم کنیم محتمی رشت.
نه آخر اصلا اون میگه حسن و قبهش، تمام شدن حسن و قبهش به اینه که وجوب اتباع داره. این نکته شما نکته درستیه، منتها دقت در این باید انجام داد که نمیگه که حسن و قبهی وجود داره حالا برید اتباع بکنید، میگه حسن و قبهش به خاطر این وجوب اتباعه. این میگه و الا اگر اون بگه که اون وقت اون وجوب اتباع باید مستقل خودش بحث بشه، اون تفسیر دیگری میشه که اونم البته اونم باز همین بحثا راجبش میاد. این تفسیر اول به این معنایی که گفته شد که ای کاش اینا ایشون تفسیر دوم قرار میداد. تفسیر دوم که اشکالات این به همین شکلی که است، تفسیر دوم این است که همونیست که تو ذهن شما الان آمده، تفسیر دوم اینه که نه، واقعیت حسن و قبح چیزی جز این تطابق آراء نیست و نیازی به اون حکم به وجوب اتباع عقلا نداریم، بدون اینکه اون حکمم باشه و در رتبه قبل از اون حسن و قبح شکل میگیره. حسن و قبح یعنی همین تطابق آراء. اون وجوب اتباع و نام اگر میاد اون امر متأخر از اونه، نه مؤثر در شکل گیری خود حسن و قبح. این تفسیر دومه که حالا تعبیر و بیان ایشون اینجا اینه. و ثانی وجوب وجه دوم اینه، دعوا ان العرف والعقلا هم المؤسسون للحسن والقبح و عرض شود که بدون اینکه دیگه هیچ چیزی را چاشنی بکنیم، زمیمه بکنیم، همین تطابق اونها حسن و قبحه و السلام. در حالی که در اون تفسیر اول میگفت تطابق اونها با زمیمه حکم به وجوب اتباع اونها میشود حسن و قبح، اینجا میگه نه، اون چاشنی و زمیمه هم نباشد و نیست ولی حسن و قبح شکل میگیره. همین که یک توافق جمعی میان عقلا برقرار شد اینجا حسن و قبح شکل میگیره. این تفسیر دومی است که خب مناسب بود اینو اول قرار بده، این نزدیکترین تفسیر به اون رأی این که ما این را جز مشهورات به معنی خاص بگیریم. بعدم ایشون می‌فرماد که با هازا ما یفهم روح کلام مرحوم مظفر در المنطق و اصول فقه، حالا ایشون به اصول فقه ارجاع دادن، در المنطق هم هست. و قد صرح رحمه الله به ان قضای الحسن والقبح داخلتون فی المشهورات صرفه، یعنی اون مشهورات بالمعنى عام، نه مشهورات محض، مشهورات بالمعنى الاخص، التي لا واقعیت لها الا شهره، هیچ واقعیتی نداره جز این شهره. بله، بعد میفرماد که و اما مرحوم اصفهانی قصر به ان هذه القضايا داخلت في القضايا المشهوره المسطوره في علم الميزان في باب الصناعات الخمس و برهن على عدم كونها قضايا برهانيه و مضمونه الصحه. عرض شود که ولكن لم اجد له تصريحا بان هذه القضايا او مطلق ما يسمى بالقضايا المشهوره لا واقع لها الا شهرتها. ایشون میگه این تو تصریح ندیدم. عادتا عرض شود که کلمات مرحوم اصفهانی عادتا، یعنی در واقع کلمات مرحوم اصفهانی تاب دو تفسیر رو داره، اینجوری که از قدیم به ذهنم میاد، تازه مراجعه به نهایت درایه نکردن. بعضی از کلمات ایشون ظهور در این داره که مشهوره که میشه با بالمعنی العام جمعش کرد، ولی عمدتاً کلمات مرحوم اصفهانی ظهوری در این داره که شهرتی که اینجا میگن همون مشهوره به معنای خاصه. ازهر در کلمات ایشون همین چیزی است که از کلمات مرحوم مظفر استفاده میشه و به گمانم مثلا مرحوم مظفر تحت تاثیر اون مطالبشون در المنطق و اصول آوردن. میدونید دیگه مرحوم مظفر عمدتاً همون فرمایش های اصفهانیه که سر و شکل داده، بیشترین تأثیر ایشان از مرحوم اصفهانیه در المنطق و در اصول فقه. حالا مرحوم اصفهانی از هر همین مشهور شمردن به معنای خاصه، اما تو کلمات بوعلی سینا نه، یا بعضی فلاسفه دیگه اونجا قرائنه بر این که وقتی میگن مشهورات است مقصودشون مشهورات به معنی الاعم وجود داره. اینم باز از قدیم به ذهنم میاد که یک کلماتی از بوعلی سینا پیدا کردیم سابق که ظهور اونها این است که ایشون اینا را مشهورات به معنای عام میگیرن و حتی یه جاهای ظاهر کلامشون اینه که میگن اینا واقعیت داره، یه واقعیت عقلی داره که اشتهار پیدا کرده. به گمانم در بعضی فلاسفه دیگه حتی مثل ملا صدران هم اینجور چیزی باشه، ولذا نمیشه این نظریه را به مطلق فلاسفه نسبت داد به دلیل اینکه حسن و قبح عدل و ظلم را از مشهورات به شما را آوردن. چرا؟ برای اینکه اطلاق مشهورات در معنای عام در کلمات فلاسفه زیاده و در خصوص این مسئله هم شواهدی وجود داره که اونها این را مشهورات به معنای خاص نمیگیرن که صرف تطابق آرای و عقلا و امثال اینها باشه. بله
من با اشعاره من لم ازل متعجبن از این فرمایش ایشون قسمتا قضایه حضرت آدم و موقعی که اصلا مشهوراتی نبوده و اینا رو
چجوری معنا میکنه ایشون؟ بله بله، این اشکال بعضی اشکالات به این واضحه. بله.
همیشه
بله.
از همون موقعی که میخونید
حالا
من
تو بله از اولم آدم گاهی این به ذهنش میاد دیگه، این اشکالی که حالا بحث هم میکنیم ان شاء الله. بله حالا دیگه بله
حالا با وجودی که ایشون اینجور تفسیر میکنه اون تا خودشو جز به همین کسایی که قائل
به مثلا
ذاتی
هستن
میدونه، یعنی اصلا اون فضا داره.
بله اینا به این شکل توجیه میکنن خودشون، میگن ما همی که از اشاعره جدا شدیم دیگه قائل به حسن خوب ذاتی و عقلی هستیم. اون تا اولین اشکالی که حالا شما دارید میفرمایید، حالا چیزای دقیق تریه که بعد عرض میکنیم، اولین اشکالی که اینجا به ذهن میاد این است که اگر شما حسن و قبح را به قضایای مشهور بالمعنى الاخص ارجاع دادید، باید حسن و قبح را تابع از شکل‌گیری جامعه، پیدایش یعنی خلقت انسان، اونم کافی نیست، و پیدایش جمع، شکل‌گیری جامعه و عقلا و جامعه عقلا بدانی. معنای فرمای شما اینه که این قضایا در بستر شکل‌گیری جامعه در یک سطح نسبتاً وسیعی اصلا مصداق پیدا میکنه، حقیقتش تطابق آرای عقلاست. تطابق آرای عقلا تابعی است از این که جامعه شکل بگیره و انسانی خلق بشه، جامعه شکل بگیره، بعد هم برای یک عملی تطابق داشته باشن. شبیه این علائم مثلا راهنمایی رانندگی است که این نمادی که امروز پیدا شده این تابعی است از این که جامعه پیدا بشه، بیاد شکل صنعتی پیدا بکنه، به این شکل در بیاد، اون وقت میگیم اینا همه معنی دارن. و الا اینا در یه جامعه ای که صنعت چیزی نبوده، اگر وقتی کسی هم مطرح میکرده بهش میخندیدن، مثلا اینکه توهمات
نگرفته بوده.
از میکنم دیگه، حالا اشکال اینه
اصلا جامعه شکل نگرفته بوده که اصلا اشکالی چیز نداره. چون
در این سمت که زمانی
این
حالا سب کنیم حرفمون تمام بشه، حرفمون تمام بشه. خب بنابراین شما میگید حسن و قبه عملی و ادراکات و عقل عملی تابعی از تطابق آراست. تطابق آرا هم متوقف بر شکل‌گیری خلقت انسان و شکل‌گیری جامعه است. بنابراین قبل از اون حسن و قبحی در کار نیست. خب اون وقت واقعا عقل شما این رو میپذیره؟ یعنی شما میگید که شما باید در واقع اشعری بشید دیگه، یعنی باید بگید قبل از این که انسان و جامعه ای باشه، اگر از کسی میپرسیدن ظلم چجوریه، تو چه میدونیم، باید بگیم جامعه شکل بگیره میشی میگن، باید بگید ایش حسن و خوبی در کار نیست. اگر یک فرد خلق شده، حضرت آدمه به قول ایشون، هنوز کسی خلق نشده، شما باید بگید حسن و خوبی در کار نیست، در حالی که عقل ما این بداهه این رو نمیپذیره. این اشکال، حالا اجازه بدید کمی، این اشکال نرخ شاه عباسیه که به این نظریه وارد میشه. به قول ایشون هم مازل تو متعجبن منذ کان یقرا مثلا کذا. این از ابتدا آدم به ذهنش این اشکال میاد، منتها ممکنه کسی این رو جواب بده، جواب بده که این تطابق آرا تطابق بالفعل نیست، این تطابق شعنیش هم کافیه.
منظورتون اینه که نگیم
لعین. من مازل تو متعجبن که شما چرا یک طرفه اینقدر فوری اشکال وارد میدونید.
منظور من میدونم
حالا
جدا از من
دیگه، حالا اینم حالا چیزی باز پیچیده نیست، ممکنه کسی بگه که امر شعنی اینجا کافیه، تطابق آرای عقلا به نحو شعنی کافیه برای اینکه حسن و خوب شکل بگیره.
بله. یه تعبیر بهتری میتونیم به کار ببریم که خودم نگم من اصلا، شاید بتونیم بگیم ما اینجور فکر میکنیم، و اینه که نگیم رأی العقلا، بگیم رأی العقلایی.
بله. حالا
الان آقایان علما
اینجا همین داره میگه دیگه، رأی این همون میشه دیگه.
نه حتی نمیخوام بگم، حتی
نمیخوام
بگم اگه عقلا بودن چی کار میکردن.
آه نه نه نه، اون یه چیز دیگه است، اون حالا اون جدا،
یعنی اگه زمان پیغمبر دموکراسی امروز رو مطرح میکردن ممکن بود، ممکن بود اونا خوششون بیاد. نه دموکراسی عقلایی است یا نه عقلایی نیست.
آره یه مقدار اینی که ما عرض میکنیم با اون تفاوت داره، حالا این ببینیم به کجا میرسه. اجالتا ممکنه از این نقد اول کسی اشکال به پاسخ بده به این که تطابق آرای عقلا دو احتمال داره، دو شکله، یکی تطابق آرای عقلا بالفعل، یک تطابق آرای عقلا به نحو شعنی است. و ممکنه کسی بگه که این حسن و قبحی که ما تابع قرار دادیم از تطابق، مقصودمون ام از تطابق بالفعل یا شعنی است. این که قبل از این که جامعه ای اصلا شکل بگیره، قبل از این که آدمی خلق بشه، میگید اونجا حسن و قبحی هست یا نیست، میگیم حسن و قبح تطابق آرا، حسن و قبح و تطابق آرا به معنای بالفعل نیست، اما به معنای شعنی چرا؟
درک حسنش بالفعل یا نیست؟ این زمانی که همه تطابق نیمده درک حسن بالفعل.
بله دیگه، یعنی میتونه حدس بزنه و فهم بکنه که اگر همه عقلان بودن این میگفتن. این جوابیه که میشه از این داد. پاسخی که به این میشه داد، همینجور بریم جلو، پاسخی به این میشه داد اینه که این شعنی را اگر پاش باز بکنید در اینجا، شما را میبره به باید ببره به یک ملاکی و واقعیتی، یه ملاکی و واقعیتی. بدون ملاک و واقعیت شعنی مثلا شاید خیلی چی نباشه. حالا رو این فکر کنید تا